سلام عزیزم. سلام. حالت چطوره؟
دلم
خیلی خوبه.
منم
هم
دلم
خیلی
خوبه.
دیروز وقتی صدا تو پای تلفن شنیدم نمیدونی چقدر خوشحال شدم. اما معلومم نشد چرا قرار دیدار رو بیرون از خونه گذاشتی.
از وقتی همایون پناه ماجرای متارکه تو و سردار احتشام رو شنیده، ملاقات با تو رو برام قدغن کرده.
چرا؟
مرداره که میشناسی. حکمن میترسه که منم سر به هوا کنی. الانم به بهانه سر زدن به پدر بیمارم از خونه زدم بیرون.
راستی چند شب پیش شوهر سابقت اومده بود نزد ما. حالش چطور بود؟
خورد و خمیده و خراب.
حکمن شوهرت فکر میکنه من از اون قماش زنایی هستم که به خاطر از سکه افتادن اعتبار و موقعیت احتشام ازش جدا شدم. اما لااقل تو یکی باور کن اینطور نیست. من از مدتها پیش خواهان این جدایی بودم.
من به عنوان زنی که خودش در معرض جوری شایبه خیانت و بیوفایی قرار داره، اخلاقا در موقعیتی نیستم که بتونم قضاوتی در مورد تو بکنم.
خیانت و بیوفایی نسبت به کی؟ شوهره؟
نسبت به مردی که زمانی ادعا میکردم خیلی دوستش دارم.
شنیدم سیگارم جیره بندی کردم. روزی دو تا نصفی برای هر نفر.
ای کاش این رویه فقط محدود میشد به چیزهای مضری مثل دخانی. اتکار گران فروشی و کمبود ارزاق همچنان داره بیداد میکنه، علاوه بر شیوع تیفوس و حسبه و مرضهای مصری دیگه که ثباتی اشغالگرا برای این مردم تیره وقته. اهم کار ما تو شهربانی این روزا شده شناسایی و دستگیری خود خلافکارایی که اغلبشون از سر فقر و گرسنگی مرتکب سرقت و احیانا قتل میشن. وقتی زمینه پرونده ها رو کسبست میفرستم دادسرا، از حرفه خودم خندم میگیره. خلافکارای بزرگتر نشستن اون بالا و توپم تکانشون نمیده. یه فقرش همین ماجرای محاکمه سران سابقه شهربانی. فشار دربار به حدی بود که با چند تو محکومیت دست بالا 7-8 ساله سرطای قضیه رو هم آوردن و خلاص. چون اگه پرونده قطعای سیاسی رژیم گذشته بیشتر پیگیری میشد، پای خیلی از بزرگان قوم من جمله شاه سابق به میان میامد. راستی شما تو نشریهتون راجع به این قبیل موضوعات که کمم نیست نمیخواین چیزی بنویسیم؟
البته تو نشریه مون صفحاتی رو به درج این قسم موضوعات سیاسی مردمی اختصاص دادیم. اما خب باید این مطالب رو به نحوی درج کنیم که همین اول بسم الله نریزن درد کنمون تخته کنه. زنده که شنیدم نخست وزیر جدید در قیاس با اون دو نفر قبلی با مطبوعات سر ناسازگاری غلیظی داره.
فروغی و سهیدی هرچی بودن، اما مثل این جناب قوام و سرطنه دیگه دار و دسته لات و چاق و کش دور خودشون جمع نکرده بودن. خب من میرم اداره، سوار شو تانم تا جایی برسون.
به شرطی که راهتون رو به خاطر من دور نه.
سوار شو.
فرمایشی ندارین؟
ممنون. چرا به ازدواج باهاش تن دادی؟ تو چرا به ازدواج با احتشام تن دادی؟
خب من گمان میکردم بهش علاقه دارم، اما به مرور فهمیدم ما با هم خیلی فاصله داریم. البته موضوع بچه دار نشدنش هم در میون.
حالا احساس راحتی میکنی؟
هیچ وقت فکر نمیکردم تنهایی بتونه تا این اندازه برام آرامش بخش باشه.
این وضعیت هم گذراست. میرسه زمانی که دلت بخواد این تنهایی رو پاره کنی و به مردی تعلق داشته باشی.
گوین که 99% مردم موجودات زورگویی هستن. پس بهتره که با یه زورگوی پولدار ازدواج کنی.
فعلا که همچین تصمیمی ندارم.
اون جوونی که پای تلفن تعریفشو میکردی
تقی؟ خب البته اون زورگوی پولدار نیست. اضافه بر این که عقلش یه 2 سالی از من کوچیک‌تره. هرچند به واسطه سختی‌هایی که کشیده خیلی پخته‌تر از سنش نشون میده. اما نه، حتی فکرش هم خنده داره.
چرا نه؟ با اون دو دعایی که میگفتی برات کرده معلومه خیلی خاطرتو میخواد. تنها چیزی که الان برام مهمه اینه که وقت بیشتری صرف مادر و برادرم بکنم، اونم در این ایامی که دیگه پدرم در قید حیات نیست. کمی از حبیب برام بگو و اون دختر فرانسوی اسمش چی بود؟
سارا.
به شرطی که تو هم به سوالات بلا جواب مونده من پاسخ بدی.
کدوم سوال؟
چرا تن به ازدواج با مردی دادی که بهش علاقه ای نداری؟ با اون قبلی احتمالا نباید جزو اون 99% مزخرف باشه. به چه دلیلی به عشقش پشت پا زدی؟
خب فعلا پاسخی برای این پرسشایی تو ندارم. قهوت رو بخور.
از اون سرهنگ سابق شهربانی ارسیا خبری دارید؟
مدتی با طرفدارای نخست وزیر کودتای 1299 می‌داره.
سید ضیا.
البته شنیدم خودش هم قراره به زودی از فلسطین قدم رنج کنه ایران.
از مرحوم پدرم شنیده بودم زمانی که عرب‌های فلسطینی تصمیم به تحریم فروش زمیناشون به یهودی‌ها گرفتن، این آقا به عنوان مسلمان زمین‌هایی رو از اونها می‌خریده و پنهانی به چند برابر قیمت به یهودی‌ها می‌فروخته.
پس معلوم شد چرا سرهنگ ارسیا توی این همه دارو دست انگرافیل با هواداران سیدیا رو هم ریخت.
چطور میگه؟
نکته که احتمالاً تو نمیدونی اینه که ارسیا با اون گروه یهودیایی که خواهان تشکیل دولت صهیونیتی در خاک فلسطین هستن روابط حسنی داره. اونا از طریق همین سرهنگ ارسیا بود که منو وادار به مختوم اعلام کردن پرونده قتل خاخام یهودی در زمان شاه سابق کردم. راستی از خانواده است بگو، مادرت چطوره؟
این روزا سعی میکنه با اشتغال شبانه روزی در بیمارستان به وضعیت جدید عادت کنه. هرچی زندگی بدون پدر براش خیلی دشواره.
راجب سعید خانم و همسرش چیزایی شنیدم، موضوع صحت داره. نقل به زنها شیفته موقعیت ممتاز شغلی، نفوذ اجتماعی و ثروت مرد است. ممکنه برای مدتی به کسی دل بازه، اما عشق براشون بیشتر شبیه جور سرخکه، به طبی میاد و به طبی میاد. امیدوارم لااقل خواهر تو از این جنس نباشه.
امیدوارم.
چرا متفقین ایران را ترک نمی کنند؟ اعتصاب در خطوط اتوبوسرانی. آقای نخست وزیر از خط نشان کشیدن برای مطبوعات دست بردارد. سخنی با فرماندار نظامی تهران. مردم رعیت شما نیستند آقا.
باران شاعران تهران تنها چیزی بود که این آخریا اندکی به پدرت آرامش می داد.
به شما چطور؟
وقتی هم قدم و هم نفس سالیان خودت رو از دست میدی، فکر میکنی چقدر خوبه چیزی باشه کمی تسلط بده. اون وقت با کوچکترین لطفی که طبیعت در حقت میکنه ممکنه سری کیف بیاره.
مدتی بلاوقفه خودتون رو وقت بیمارستان کرد، کمی هم به فکر سلامتی خودتون باشین بد نیست.
پیر شدن پسرم یعنی پیدا نکردن نقش با هیجانی برای بازی در صحنه زندگی، یعنی تعطیلی بیهوده‌ای که در خلال اون هیچ چیز انتظار تو رو نمی‌کشه جز مرگ. من فقط دارم سعی می‌کنم مثل پدر مرحومه با اشتغال زیاد این موقعیت رو به تأخیر بندازم. شاید اگر صاحب نفعی بودم اوضاع کمی فرق میکرد. از سارا که بیخبر نیستی؟
نه، هر از گاهی میبینمش. اونم مثل وقت جوانی شما کم کم داره به زندگی در اینجا عادت میکنه.
دلم براش تنگ شده، دختر خوب و فهیم. با این حال نمیدونم چقدر امکانش هست که شما دو نفر اینجا، یعنی منظورم اینه که در وطن من چنین چیزی میسر نیست.
بهتر شما اجالتا فکرتون مشغول این معنا نکنید. مزاحم نیستم؟
خودتو لوس نکن، بیا تو. از مادر شنیدم با همکاری چند تا از دوستای قدیمی پدر یه نشریه را انداختی.
چه میشه کرد؟ جوانیست و جاهلی دیگه.
بعدم نمیاد لااقل به مقالاتی که تو مینویسی یه نگاهی بندازم.
با روزنامه‌ای که دور و برت ریختی اصلا بعید میدونم فرصت خوندنشو پیدا کنی.
اینا رو دوستت تقی برام فرستاده.
چی هست؟
روزنامه مردم، ارگان حزب توده. حتما درباره این حزب یه چیزایی شنیدی.
تو چی شنیدی؟
تقی میگفت این حزب به عنوان جبهه‌ای از نیروهای ضد فاشیست و طرفدار قانون اساسی پا به عرصه سیاست گذاشته، علاوه بر این که اهداف بلند مدتی رو هم دنبال میکنه. رفع ستم و تبعیض اقتصادی و طبقاتی و پایان دادن به فقر و تهیدستی اقشار آسیب پذیر ملت.
اینایی که گفتی آرمان های شریفی هستن که امروزه اغلب دستجات سیاسی و حزبی ازش دم میزنن، ولی باید دید در عمل چه رویه ای رو پیش میگیره.
حرفت کاملا منطقیه، باید منتظر آینده بود. راستی دیروز یادم رفت بهت بگم، زینت الملوک و همسرش چند وقتیه برگشتن به ایران.
از کجا خبردار شدی؟
امروز صبح دیدمش، خیلی بهت سلام رسوند.
پس لازم شد همین هفته بریم دیدنشون.
بهتر منتظر بمونیم، اگه مایل بودن خودشون خبرمون کنن.
اما زینت الملوک قرار بود بسته رو از پلیس همراه خودش بیاره که من توسط اردشیر به دستش رسونده بودم. اون بسته رو دایی سارا درست لحظه مرگش به من سپرد و اصرار داشت که حتما برسونم دست خواهرزادش.
باشه، اگه زنگ زد حتما در این باره ازش سوال میکنم.
نه خودت باشون تماس بگیری، یا حتی
به نظرم صلاح نیست. گویا همایون پناه چندان موافق آمد و شد و تماس زینت الملوک با خانواده ما نیست.
حتما به خاطر درد سریه که تو پاریس براشون درست کرد.
شایدم به واسطه متارکه من و احتشام. به هر حال اونا با هم خیلی رفیقه.
رفاقت احساس مقدسیه که منم نسبت به شوهر سابقت دارم، هرچند دنیا همون با هم فرق نکنه.
تو یه چیزی میخوای بگی، پس سر راست حرفتو بزن.
خب من فکر میکنم سعیده، علی‌رغم اینکه احتشام پیش قدم متارکه با تو شد، ولی دوستت داره. شاید اگه تو مایل باشی حاضره که دوباره.
ببین حبیب، یه چیزی هست که تو باید سعی کنی درکش کنی، چون ممکنه یه روز برای خودت هم اتفاق بیفته. وقتی زنی با رضایت خاطر کامل سند طلاق امضا میکنه، معنیش اینه که دیگه همه چی تموم شده.
انگار ثروتی که سید ضیا تو فلسطین جمع کرده و هر از گاه چند دینارش اینجا میفرسته به جایی خرج نمیشه. خوب دم و دستگاهی برای خودت به هم زدی.
تو هم از صدق سری لاسروس با قوام سلطنه و متنفذین دور و برش اوضاع اتصابی چهر خورده. فرجام آلمان دوستی آشکارت قاعدتا باید به همون شیر کشخونه ختم میشد که مدتی شده پاتوق رفیقت سردار چشام. اما حالا صحبت وزارتت هم هست.
این کمترین پاداش کسیه که نقش به سزایی در نجات جون ده ها یهودی مقیم پاریس از چنگ آلمانا داشته.
البته یهودی های ثروتمند، شنیدم پول هنگفتی هم ازشون گرفتی.
به هر حال باید سیویل بعضی مقامات گشتاپو رو چرت میکردم. برپایی ضیافت های مجلل و تقدیم هدایای گران قیمت، بدون اینا بیمایه فطیر بود
و احتمالا به دلیل قوه نودوستی غلیظ از جیب مبارک خودت هم خرج کردی. نه؟
از من دعوت کردی تا به ملاقاتت بیام. خب اومدم تا به حرفات گوش بدم.
در وهله اول میخوام بدونی که این یک ملاقات کاملا خصوصی.
در این باره بعد از گوش کردن به همه حرفات تصمیم میگیرم.
از دیپلمات سیاس و کهنه کاریتون تو غیر از اینم انتظار نمیره. بسیار خوب، هر دوی ما خوب میدونیم که دعوا و ستیزه جاری میان طرفداران جناب سید ضیا و هواداران قوام سربند مرافعیه که این دو بزرگوار پی کودتای 1299 با هم داشتن.
البته سید ضیا در اون ایام چند مدتی حضرت اشرف رو انداختن تو حبس و حالا طبیعیه که ایشون بخواد با بهره گیری از قدرتش لطف اون آقا رو جبران کنه. البته به محض اینکه پاشو گذاشت ایران.
اما تا جایی که من میدونم خواست دربار و شاه جوان چیز دیگه ایه. ضمن اینکه هم دوستان انگلیسی ما و هم دوستان آمریکایی شما در یک موضوع اتفاق نظر کامل دارن، درگیری این دو دسته نباید باعث تضعیف تاج و تخت پهلوی بشه.
اگه گفتنش خوشحالت میکنه باید بگم در این فقره با تو هم عقیدم.
خوبه، فکر میکنم ما در بسیاری امور شخصی هم اشتراکاتی داری.
مثلا
بهروز فتایی که خاطرت هست، سرگرد خوشنامی که هیچ بعید نیست همین روزا ترفیع بگیره و بشه سرهنگ فتایی.
خب
عجیبه که عقبه ازدواج شما و بانو جهانبانی همچنان عذاب عقری باقی مونده. کسی چه میدونه؟ شاید منتظر نشسته دستی از غیب برون آید و کاری بکند.
اگه لازم بیفته منم دست از بیر قطع میکنم ارسیا.
اگه لازم بیفته جهت فراهم کردن ساتورش
میتونی روی من حساب کنی.
مثل این که بدجوری پا روی دومت گذاشته.
نامه بیداری توقیف چند روزنامه به دستور فرمانداری تهران، آشنایی با داستان نویسان معاصر، مصاحبه با نیما یوشیج شاعر ناپرداز. توقیف چند روزنامه به دستور فرمانداری تهران، عبد نامه بیداری، بازداشت عده‌ای از رجل ایرانی به دستور قوای انگلیسی مستقر در ایران، موسولینی از نخست وزیری ایتالیا برکنار شد، عبد نامه بیداری، مرسلی فلسطین و دو نگاه متفاوت به آن، عبد نامه بیداری، بشتابید.
نامه ستاد فرماندهی متفقین کار خودشو کرد. یهودیان لهستانی از سایر آوارگان لهستانی که در دوشانتپه اسکان داده شدن جدا میشن و به اردوگاهی در منظریه تهران منتقل خواهند شد. جای خوش آب و هوا.
این همون چیزیه که میخواستم. پی استقرارشو میتونیم کار ترغیب اونا رو جهت مهاجرت برزیم و اومد شروع کنیم. این چیه؟
از معدود نشریاتی که گاهن درباره اوضاع فلسطین مطلب و بعضی اخباری رو هم درج میکنه.
نفع ما یا دشمنم؟
علیه سیاست‌های مهاجرتی آژانس یهود که از نظر اینا موجب بروز تشنج در خاک فلسطین
فرست. گردانندگان این نشریه رو می‌شناسن؟
خب
پس این اطلاعاتی درباره‌شون به دست بیارین. البته این وظیفه هم مسلکان ایرانی ما در انجمن صهیونیته که به قسم این آقایون متوجه کنن کشوری به اسم فلسطین وجود نداره.
مطلبی هم در مورد قاچاق اشیاء باستانی نوشته. ملاحظه بفرمایید.
احتمالاً درج این دو مقاله در یک شماره نباید تصدیق پیدا شد.
نظر چی؟
نشریه وزین و سنگینی به نظر میاد. صفحه بندیش هم بد نیست. اما فکر نمی کنی در این مقطع حساس سیاسی نیروهای مطبوعاتی باید بیشتر حول افشای مظاهر مختلف فاشیسم و ارتجای داخلی سفارایی کنن؟
یکی به یکی گفت حرفتو اصلا قبول ندارم. طرف در جوابش گفت شما بفرمایین چه حرفی داریم. مشکل اینجاست که امروز اغلب گروهای سیاسی انگار وظیفه جز تکفیر و بی‌آبرو کردن مخالفان برای خودشون قائل نیستن، در حالی که همه توده مردم حق دارن بدونن هر دسته سیاسی با اتکا به چه دیدگاهی وارد این معرکه شده. نشریه ما علاوه بر اهتمام در نشر حوادث داخل و خارج روز، سعی در آگاهسازی مردم نسبت به ریشه های میراث ملی و فرهنگی گذشته هم داره.
گذشته از آن گذشتگان رفیق من. نبش قبرشون هم در روزگار نوین هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. امروز تنها راه رسیدن به هر نوع ترقی و پیشرفتی توسل به دانش و فلسفه معاصر.
عجیبه که به قول نویسنده هر قرنی در برابر قرون من قبل خودش رجزخونی میکنه. تکیه بر ریشه های تاریخی و فرهنگی نه تنها مباینتی با استفاده از علوم و فنون روز نداره، بلکه میتونه ما رو تا حدود زیادی از آفات و عوارض فنسالاری نوین حفظ کنه.
کدوم آفات و عوارض؟
اینکه ناغافل هویت شرقی و ایرانی خودمون رو از دست بدیم. تصورشو بکن، جامعه بی‌اعتنا به پیشینه فرهنگی درست مثل آدم لخت و عوری میمونه که دیر یا زود مجبوره برای پوشوندن خودش هر لباسی رو که غریبه‌ها به طرفش پرتاب میکنن تنش کنه.
اینایی که میگه گیرم درست، اما مسئله مبرم جامعه امروز ما اینه که سرانجام تصمیم بگیریم چه الگویی رو برای توسعه و رشد اقتصادی در پیش بگیریم. حزب ما در این زمینه از برنامه‌های روشن و مشخصی برخوردار: حمایت از زحمتکشان، ایجاد اشتغال برای اقشار فقیر و گرسنه و مبارزه با ستم و بهره‌کشی طبقاتی. قطعاً به همین خاطره که بسیاری از مالکان بزرگ و ثروتمند از موجودیت حزب ما به وحشت افتادن و پشت نیروهای ارتجایی سنگر گرفتن.
مبارزه با فقر و ستم طبقاتی از اهم واجبات درسته.
این نسبت خویشاوندی میتونه محکمتر از اینم بشه. میدونه راشل، درسته که مناخیم کم حرفه و احساسات خودشو بروز نمیده، با این حال چیزی رو از پدرش پنهان نمیکنه. من جمله اینکه به سارا علاقمنده و مایل باهاش ازدواج کنه.
خب در این باره قاعدتا باید خود سارا تصمیم بگیره.
تو میتونی ترغیبش کنی راشد.
بیا قهوه‌ت سرد میشه بخور.
ادامه این گفتگو باشه برای بعد. ضمناً تا یادم نرفته موضوعی هست که به مرحوم برادرت مربوط میشه. گویا این اواخر مشغول پیگیری یک سری امور تحقیقاتی ویژه‌ای بود که فکر کردم شاید ارزش چاپ داشته باشه. تو یا سارا اطلاعی در این مورد ندارید؟
نه حسامال معمولا ما رو در جریان پژوهشاش نمیذاشت. البته این اواخر تحقیقاتی میکرد که به وجدش آورده بود اون، اما درباره محتواش هیچ چیزی به ما نمیگفت.
قبل از اینکه در پاریس از اون جدا بشید چیزی مرتبط با همین تحقیقات دست شما نسپرد؟
نه. حالا این تحقیقاتی که میگی خیلی مهمه.
خب مطمئن که نیستم اما ممکن.
بله آقا بفرمایید.
گوش کن ببین چی میگم پیر سرک. سربند گندی که زمان اقامت ما در پاریس پسر گور به گوری تو این خونه بالا آورده میتونم با یه چیپا بندازمت بیرون، الا به این که وظیفه ای رو که میخوام به عهدت بذارم با دقت کامل انجام بدی.
هرچی باشه آقا دریغ نمی کنم.
خوبه، فقط وای به حالت اگه خانم بویی ببره.
ما آمریکایی‌ها به عنوان شهروند کشوری که حدود دو قرن از تأسیسش میگذره پیشینه تاریخی بلند مدتی نداریم. شاید به همین خاطره که به تمدن‌های باستانی مثل تمدن ایران زمین بسیار علاقه مندیم.
تحویل بگیر.
از حسن نظرتون خیلی متشکرم. در این حال امیدوارم علاقه شما به تاریخ کشور من چیزی از جنس علاقه میس لمتون رئیس اداره اطلاعات سفارت انگلیس در ایران از کار در نیاد.
اون پیر دختر قرقرو رو گاهی میبینم. حالا مگه چی کار کرده؟
خب یه فقرهش ایجاد محدودیت برای نشریات و روزنامه هایی که با اعمال سلیقه انگلیسی ها در امور داخلی کشور موافق نیستن.
منم با این خانم خیلی موافق نیستم. حتی در دیداری که اخیراً با نخست وزیر شما داشتم موضوع آزادی کامل مطبوعات مورد تاکید قرار دادم.
قبلا که گفته بودم میس کرام کوک از طرف اداره متفقین مسئول نظارت بر امور مطبوعاتی فرهنگی ایران است.
ضمناً مایلم بدونین علی‌رغم مشغله زیادی که دو شماره از هفته‌نامه شما رو مورد مطالعه قرار دادم.
میس کرام کوک علاقه فراوانی به ادبیات و تصوف ایران دارن و از اینکه در این ناشفته بازار چاپ بیش از 200 نشریه در تهران جریده‌ای هم پیدا شده که موضوعاتی مربوط به ادبیات و فرهنگ و تاریخ ایران و مورد توجه خودش قرار داده بسیار خوشنوده.
و خوشنودتر شدم وقتی اردشیر گفت شما به عنوان یکی از اعضای هیئت تحریریه نشریه در وقت اقامت در پاریس به دلیل تلاش برای نجات چند انسان متحمل مشکلاتی از جانب فاشیست‌ها شدین. اردشیر از داشتن چنین دوستی باید به خودت ببالی.
این چه حرفیه؟ من از رفاقت با اردشیر به خودم می‌بالم.
من و آقای پارسا نیلی جان وقت اقامت در پاریس هر دو کلاس مشترکی در زمینه تاریخ فلسفه داشتیم.
به قیافشون میاد موجود فیلسوف مشربی باشن.
شما در تهران دقیقا مشغول چه کاری هستین؟
در واقع خدمت به همکیشامون، یعنی سامان دادن به وضع اسکان یهودیان لهستانی و تسهیل امر مهاجرت اونا برز ما بود.
اما قبلا گفته بودید دیر نیست جنگ به نفع متفقین تموم بشه.
بله همینطور.
در اون صورت این لهستانی‌ها نمیخوان به کشورشون برگردن؟
برای ما یهودی‌ها فقط یک وطن وجود داره دخترمو، اونم ارض موعوده در فلسطین.
اما برای من که متولد فرانسه‌ام و در پاریس بزرگ شدم، فکر کردم به وطنی که شما ازش حرف میزنین سنگین و غیر قابل هضمه.
برای قوم یهود هر سرزمینی جز ارض موعود حکم یک وطن آریتی رو داره. موسی وعدش در تورات با رفتار امت تحقق خواهد یافت. در واقع جزای نافرمانی امت یهود سرگردانی چند هزار ساله‌ای بود که حالا به پایان خودش نزدیک شده.
خصوصا که بزرگان ما در اورشلیم فراخوان عمومی دادن. اگر در اجابت دعوتشون تعلل کنیم، وعده ارض موعود ای بسا هزاران سال به تعویق بیفته و قوم یهود همچنان در سرگردانی باقی بمونه.
برای چی سرگردانی؟ هر گروهی از یهودی‌ها تابعیت کشوری رو دارن که موطن اونها محسوب میشه، در اونجا حق رأی دارن، حق انتخاب نمایندگان خودشون و همینطور حق اظهار نظر و به اندازه سایر شهروندان حق زندگی.
اینقدر ساده اندیش نباش سارا. مگه ندیدی جلادان نازی این حق مورد ادعای تو رو چطور زیر چکمه‌هاشون له کردن؟
اما تئودور، این روالی بود که نازی ها در هجوم به اسلاوا و کشورهای دیگه هم در پیش گرفتن.
و مهم اینه که همه دنیا در برابرشون ایستاده، اما از یهودی، مسلمان و مسیحی. بنابراین وطن هر یهودی سرزمینی که در اون به دنیا آمده و بزرگ شده. بی دلیل نبود دایی بایس همیشه به من میگفت در خانه یهودی باش، در بیرون خانه فرانسوی.